ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکا میگوید اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را بهتر است هماهنگ با اروپا و دیگر کشورها انجام دهند. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. وزارت دفاع روسیه میگوید گروه شبه نظامی فتح الشام در سوریه تلفات سنگینی از نیروی هوایی روسیه متحمل شده است. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکا باب کورکر از مخالفان پیشین توافق هسته‌ای با ایران میگوید بهتر است اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را سختگیرانه و هماهنگ با متحدان اروپایی و دیگر کشورها انجام دهند. این سناتور جمهوری‌خواه در مورد لغو فوری توافق هسته‌ای با روی کار آمدن دونالد ترامپ به شبکه خبری CNN گفته است نقطه شروع باید این باشد که دولت ایران را مجبور کنند شدیداً به اجرای توافق هسته‌ای پایبند بماند. باب کورکر تأکید کرده که این توافق توافقی بین ایران، سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز به شمار می‌رود و آمریکا یکی از امضا کنندگان آن است. وی از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به مخالفت با توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پرداخت. توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 سال گذشته به مرحله اجرا درآمد. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا سناتور میچ مک‌کانل روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف قانون تحریمات جمهوری اسلامی را که در سال 1996 میلادی برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود تمدید کرد. قانون تحریم‌های ایران در صورتی که تا روز 31 دسامبر تمدید نشود اعتبارش به پایان می‌رسد. مصوبه تمدید قانون تحریمات جمهوری اسلامی برای قانون شدن پس از تصویب سنای آمریکا باید از سوی رئیس جمهوری آمریکا نیز امضا شود. اعضای کنگره آمریکا خواهان آنند که قانون تحریمات ایران همچنان معتبر باشد تا از این طریق با اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین نقض احتمالی توافق هسته‌ای مقابله شود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز گذشته گفت که در پی از سرگیری عملات روسیه گروه شبه نظامی فتح الشام در سوریه تلفات سنگینی از سوی نیروی هوایی روسیه متحمل شده است. به گفته ایگور کوناشنکوف در حملات اخیر جنگنده های روسیه به مواضع آن گروه در منطقه ادلیب 30 عضو آن گروه از پای در آمدند. به گزارش خبرگزاری تاس منابع اطلاعاتی روسیه کشته شدن از جمله محمد حلاله، ابو جابر حموجا و عبدالبها السفاری از سرکردگان گروه فتح الشام را تایید کردند. بنابراین گزارش عبدالبها السفاری مسئولیت بازماندگان آن گروه در حلب و حمص را بر عهده داشته است. جبهه النصره چندی پیش نام خود را به جبهه فتح الشام تغییر داد. در واکنش به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را ناموجه و سیاسی و مردود دانسته است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است. پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران تاکنون بارها در نشست‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو بررسی و با انتقاد بسیاری از کشورها روبرو شده است. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که نماینده کانادا پیشنویس آن را ارائه کرد، ضمن ابراز نگرانی از نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از مقامات حکومتی ایران خواسته است به روند ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و اندیشه و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه و ربودن افرادی که متهم به مخالفت با حکومت هستند پایان دهد. این قطعنامه که با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع تصویب شده، به گفته دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در ژنو، گرچه همانند دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل در سال‌های پیشین تهیه شده است، ولی این بار حاوی نکات تازه‌ای هم هست.
البته هر سال سعی میشه که تا حدی به روز بشه قطعنامه با توجه به تغییرات معینی که در شرایط کشور به وجود میاد. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی سمتگیری مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه، تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولیکن مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
در حالی که نماینده کانادا تصریح کرده که قطعنامه نه با اهداف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه 25 آبان ماه در گزارشی که وبسایت وزارت امور خارجه منتشر کرده، قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده و آن را مردود دانسته است. بهرام قاسمی در ادامه دلیل به گفته او ناموجه و نامشروع بودن این قطعنامه را رأی موافق کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی به آن دانسته و این واقعه را طنز تلخ تاریخی نامیده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید:
ایشون گفتن تنها با اهداف سیاسی این قطعنامه تدوین و تصویب شده، که خب شک نیستش که اهداف سیاسی معین میتونه تاثیر گذاشته باشه در میزان آرا. بعضی کشورها هستن مثل یمن، امارات، عربستان سعودی که به این قطعنامه قبلا ممتنع رأی میدادن و حالا رأی مثبت خودشون رو دادن. یمن و عربستان سعودی روز گذشته حتی سعی کردن که به رغم اینکه رأی مثبت دادن فاصله بگیرن، با اینکه خب مسئله اعدام مسئله‌ای هستش که اونها قبول دارن و جمهوری اسلامی هم قبول داره. نماینده عربستان سعودی به برخوردی هم داشت با دولت اسرائیل. به هر حال شکی نیست در مورد کشورهای مثل عربستان سعودی و یمن چنین چیزی صدق میکنه، ولیکن در مورد کشورهای دیگر که میشه گفت 7 رأی دیگر هست چنین مسئله عملا صدق نمیکنه.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رأی گذاشته خواهد شد. این قطعنامه آنگونه که حسن نایب هاشم میگوید نسبت به دیگر قطعنامه ها میزان بیشتری رأی موافق به همراه داشته است.
نسبت به سال گذشته در همین موقع 9 کشور بیشتر رأی موافق دادن، تعداد رأی‌های مخالف همون اندازه هست، تعداد رأی‌های ممتنع که در جهت مثبت حرکت کرده 5 رأی کمتر هست. ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. خب در کنار اسرائیل که به خاطر مسئله اشغال مناطق فلسطین نشینی سالهاست که قطعنامه براش صادر میشه، امسال تنها 4 کشور یعنی ایران، سوریه، کره شمالی و میشه گفت اوکراین به خاطر کریمه و مناطق اشغالی اوکراین قطعنامه ویژه به کشوری براشون صادر شد و این نشون میده که خب این کشورها در حال حاضر انگشت نما هستن و کشورهای دیگر به این موضوع توجه دارن که نقض حقوق بشر در این کشورها بسیار فاحش است.
نهادهای بین المللی پیش از این نیز بارها از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، شمار بالای اعدام‌ها، به خصوص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زنان در ایران انتقاد کرده و آن را محکوم کردند.
انتقاد وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد و صدور قطعنامه‌ای با اکثریت آرای اعضا در این نشست. به دنبال انتشار دو نامه از طرف چند تن از نمایندگان مجلس به مقامات قضایی جمهوری اسلامی درباره پرونده نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده و همچنان در حبس است، خانم محمدی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از احساس مسئولیت آنها تشکر کرده و خواهان بررسی و رسیدگی پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس شده تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. وحید پروستا در این باره با همسر نرگس محمدی گفتگو کرده است. تقی رحمانی در پاریس.
بعد از نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور و جواب دادستان کلی و بولتنی دادستان کل کشور که شما وارد این نوع پرونده ها نشید چون از وضعیت بدین افراد خبر ندارید، در حقیقت این یه نوع جواب به آقای منتظری هم هست که یه جواب بولتنی نه حقوقی داده بود، ولی نماینده ها در حقیقت دوباره پیگیری کردند و توضیح خواستن. این نامه هم توضیح میدهد که به چه دلیل این زندانو گرفته و از یه طرف توضیح میدهد به مثلا از نماینده هم تشکر میکنه که پیگیر هستن و از یه طرف دیگه میخواهد نماینده ها صدای مردم بشوند، صدای جامعه مدنی و صدای مردم بشوند و در عین تشکر از این نماینده ها توضیح میدهد که مثلا معروف صدای جامعه هم باشند.
آقای رحمانی، در نامه جدید خانم نرگس محمدی ما میبینیم که ایشون از کمیسیون عصر 90 مجلس خواسته که به پروندهش رسیدگی بشه و بررسی بکنن این کمیسیون. چرا از کمیسیون عصر 90 مجلس ایشون خواسته؟
این کمیسیون کمیسیون مردمه. در حقیقت منفذ ورود و توانایی بررسی رو همه امور داره. کمیسیون قضایی هم ما داریم، ولی کمیسیون اصل 90 میتواند به همه مسائل برای تحقیق تفحص در همه امور که در اختیار مجلس است کمیسیون اصل 90 میتواند وارد بشه. و این یه سنتی بود که تو مجلس ششم ما یه جاهایی دیدیم تاثیر مثبتی شد. ورود این کمیسیون یک ورود آزاد، تقریبا میشه گفت یه حق ملی و تحقیق تفحص در همه امور داره و پرونده های قضایی هم شاملش میشه.
آیا فکر میکنید که قوه قضاییه به رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس اصلا توجهی بکنه؟
ببینید، بستگی این گفتگو تقابل و فشار قوه قضاییه ایران رفتارش متاسفانه در موضوع پرونده های سیاسی و مدنی برای فعالان سنتی مثل آقای عبدی، مثل آقای سرخیز و امثال هم رفتار حقوقی نیست، ولی به هر شکل راه مدنی این است که شما به اهرم های حقوقی فشار بیاری، از اونا بخوای افکار عمومی جامعه رو متاثر کنی و تا اونجایی که میتوانی به تو تلاشتو بکنی و به نظر من نتیجه خواهد داد. منتها در طی زمان ما احکام سنگینی دیدیم که خلاصه شکستن یا کم شدن. البته باید تلاش این باشه اساسا چنین احکامی داده نشه و روی قوانین تاکید بشه، ولی واقعیت اینه که باید این تلاش رو کرد. این تلاش بهتر جواب میدهد.
آقای رحمانی، الان وضعیت خانم نرگس محمدی در زندان به چه صورته؟
ببینید، بعد از حساب قضا هر شنبه با بچه ها تماس میگیره و در این حال مداوا صورت میگیره. من تا گفتم مداوای نرگس محمدی در زندان صورت نمیگیره، فقط اینو پیشگیری این بیماریه، ولی به هر شکل الان در زندان به سر میبره. در صورتی میدانیم که آزادی میتواند او بیماری خطرناک مزمنه به اصطلاح از نرگس به اصطلاح دور کنه، ولی در حال حاضر با دارو بیماری رو کنترل میکنه.
آیا در تماسهای تلفنی که با فرزندانش گرفته میشه امکان صحبت با شما رو همچنان نداره؟ یا
نه همچنان با من اجازه صحبت کردن نداره. اونم از این تحلیل های به اصطلاح قوه قضاییه ایران که از این طرف میگه ما طرفدار او و بنیان خانوادگی، ولی اجازه نمیده که به اصطلاح من با همسر خودم صحبت کنم.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه های خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. برای اطلاع از خبرها و گزارش های بیشتر میتوانید به سایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. 14:30 ایران، خلاصه خبرها.